چارده ده 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت اوراق قرضه بحث به اینجا رسید که اگه در اوراق قرضه شرط قرض بشد یا شرط بفرمایید که یه عمل خیری بشد که اون عمل خیر ارزش مالی دارد، یعنی میگه این پول رو من به شما قرض میدم شما بری یه بیمارستان بسازی، به شرط اینکه بیمارستان بسازی، به شرط اینکه مدرسه بسازی، به شرط اینکه ورزشگاه عمومی بسازی، به شرط اینکه کتابخانه بسازی. خب تو اوراق قرضه یکیش اینجوری است. گفتیم اینا رباست. چرا؟ چون قرض به شرط قرض ربای حکمی است و قرض به شرط چه؟ و قرض به شرط یک عملی که اون عمل ارزش مالی داشته باشد اونم رباست. به این مناسبت وارد مسائل ربا شدیم و مسائل ربا را خدمت دوستان عرض کردیم. حالا امروز میخوام بگیم مسائل ربا تمام شد، میخوام بگیم یه جاهایی هست که ربا نیست. ربا هستش تمام شد، حالا بیام سر ربا نیست. کجاها ربا نیست؟ اولا ربا از حرمت ربا یه مستثنیاتی وجود دارد که مجمع علیه فقهاست، متجاوز از 1000 سال فقها برش فتوا داده اند. و اون کجاست؟ و اون ربا بین 4 طایفه است. ربا بین زن و شوهر، اگر زن و شوهر از هم ربا بگیرن مانعی نداره. یعنی آقای وکیل یه زن دارد، زن پول داره، آقای وکیل از زن پول دارش قرض میخواد، زنه میگه 100 میلیون میخوای، مانعی نداره، 2 ماهه چقدر باید پس بدی؟ 120 میلیون. صریح شرط زیادتی میکند، در بین زن و شوهر مانعی نداره. حالا چه رباگیرنده زن باشد چه شوهر، هاکذا لا فرق بین زن دائمی و موقت، مشروط بر این که چون زن موقت هم زنه فرق ندارد که، الا این که موقت کوتاه باشد. آره اون دیگه صدق زن نمی کند. اما اگر یه عقد موقت 5 سال و 10 سال و 20 سال و ایناست، خب اونم زنه دیگه، اونم زنه. پس از اونم بله ربا اونجا تحقق ندارد. توجه کردید؟ خب همین که خطبه یه عقد رو خون ندیگه، اگه اینقدر مدت کوتاه، یه روز نکاحش کرده، یه نصف رو نکاح کرده، 1 ساعت یا حتی 1 هفته. خب عرف زنی رو که شما در یه سفر شمال 3 روز عقد موقت خوانده اید، عرف رو زن برای شما حساب نمی کند. عرف میگه این آمده بده و بره، پولش هم بسونه. چرا؟ تو دردت آمد اون داره میده. خب بنابراین این عرفی نیست، اما اگر مدت نکاح موقت طولانی است عرف او رو زن حساب میکنه، میگه فلانی آمد با زن سیقش، درسته یا نه؟ حالا ما قدیمی هستیم، ما مثل شما نیستیم، بنابراین این یک، این یه طایفه. طایفه دوم پدر و فرزنده. پدر و فرزندم ربا بینشون مشکلی نداره، چه پدر بخورد چه فرزند بخوره، فرزند چه پسر باشد چه دختر باشد. وقتی میگیم پدر و فرزند، جد و نوام چی؟ شاملش میشن، چون جد و نوام چی هم؟ پدر و فرزندن، حالا با واسطه پدر و فرزندن، بنابراین اینم مستثناست. این دوتا سوم مولا و عبدش، حالا این وجود ندارد دیگه، عبدی نیست که صاحب عبد باشد، بنابراین این قسم خود به خود منتفی است. و قسم چهارم این است که بله، قسم سوم، قسم چهارم این است که مسلمان ربا بخورد از کافر، اینم مانعی نداره. یعنی جوده از جباره آمده است تو مسجد فشارکی ها پیش آقای فشارکی، بهش میگه 100 میلیون به من قرض بده 3 ماهه. آقای فشارکی میشناسه که این جوده یهودیش، کافره دیگه، بهش میگه مانه اینا داره، اهل کتاب کافر نیسته، اهل کتاب من دیگه، اهل کتاب جز کافرانه. کافر دو قسمه، یه کتابی یه غیر کتابی. خدا رو قبول دارن، هر که خدا رو قبول داره کفایت نمی کنه در اسلام، در اسلام باید شهادتین جاری بشن. او که شهادت نمیداد اشهد ان محمدن رسول الله، بله اسلام، او متدین به دین موسی است، یهودی دیگه، مسلمان که نیست. شک داری شما جودا را مسلمان میدونی؟ اینجوری بهت یاد داده شیخ؟ اهل کتاب کافرن، مسلمان که نیست. حالا میخواد فشارکی وقتی میبینه جوده، میگه بهت قرض میدم 100 میلیون، 3 ماهه پس میدی 120 میلیون. ربا گرفتن از کافر مانعی نداره، توجه کردی؟ نه که لات گفت ربا که هیچی، خارش هم فلان کنی مانعی نداره، نه خارش رو نمیشد فلان کرد، اما ربا چرا؟ بله خارش هم شرعی بخوای سیقش کنی اونم میشد فلانش. خب این شد 4 مورد. ما این 4 مورد رو مفصل تو بحث ربا که تو مکاسب محرم بحث کردیم. آن اگه خواستن مراجعه کنن به اون بحث ربا، بله تو مکاسب محرمه من چاپ شده، ترجمه فارسیش هم حتی منتشر شده. اما چه مواردی است که اصلا ربا نیست؟ چند تاشو برای شما بگیم. هرگاه قرض دهنده شرط کند عملی را که اون عمل ارزش مالی ندارد، این دیگه ربا نیست. هرچند ارزش اخروی داشته باشد. مثلا موقع قرض بگد من به شما این قرض را میدهم مشروط بر این که هر وقت شنیدی نام رسول خدا را صلوات بفرستی. خب این یه شرطه، لکن ارزش مالی نداره. یه دونه شو نه. یا بگد هر وقت مثلا آب نوشیدی بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، مانعی نداره ولو شرط کنه این رو، چون این گفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله ارزش مالی ندارد. یا بهش بگد مشروط بر این که بین الطلوعین نخوابی، بهت قرض میدم ولی بین الطلوعین نخواب، مانعی نداره. اما اگر شرط کند عملی را که اون عمل ارزش مالی دارد، مثلا بگد به نیابت از مادر من یا پدر من 3 روز ایام البیض را روزه بگیر، یا شب جمعه به نیابت مادر من نافله شب بخوان. ما تو خانومای فامیلمون یه خانوم داریم وصیت کرده بود 6 ماه به 40 نفر پول بدن بعد مرگ ایشون، و ازش هم خوب بود که این 40 نفر 6 ماه براش نماز شب بخوانند. حواست هست؟ خب این نماز شب 6 ماهش که هیچ، 1 شبشم به نیابت از میت نماز شب خواندن، ببینید نه نماز واجبا، نماز شبشو گفته بود، برام 6 ماه 40 نفر نماز شب بخونن. خب این نماز شب یعنی تو خود وقت نماز شب دیگه، تو وقت نافله شب به نیابت ایشون نماز شبشون رو بخون. خب این ارزش مالی داره. اگه این تو قرض شرط بشد، قرض میشه چی؟ ربوی. نیابت
مستحبیه میشه دجام؟
بله؟ بله بله، به شرطی که منوب و انهدون میت باشد. اما اگر منوب و ان زنده است نه، ولی مرده باشه بله. یعنی کسی میتواند نوافل یومیه رو وصیت کند 1 سال برا من چی بدید؟ نوافل یومیه رو بدید برای من بخونم، مانعی نداره. قیمتش هم از نماز واجب بیشتر است تا، چون نوافل یومیه 2 برابر نماز واجبه، بنابراین قیمتش اقلن میشه 2 برابر نماز واجب. دقت کردی؟ هست تو نماز و روزه، نماز و روزه مستحبیاش هم اشتراط به وفات داره، اما زیارت و اینا نه. بعد حجم نه، حجم لازم نیست کسی فوت شده باشه، ولی در غیر حج و زیارات بله، صوم و صلات مستحبیش هم منوط به چیز؟ منوط به فوت. یا میگه بهت قرض میدم مشروط این که یه سفر امام رضا بری برا من. خب این سفر امام رضا به نیابت من این چی داره؟ این ارزش مالی داره، این میشه ربا. اما اگر عمل ارزش مالی نداشته باشد شرط بشه اشکالی نداره. مطلب دیگر، اگر عملی که شرط می کند قرض دهنده، این عمل واجب عینی خود قرض گیرنده باشد. مثل چی؟ میگه بهت قرض میدم، مانعی نداره، به شرط این که میبینه این کاهل نمازه. میگه بهت قرض میدم به شرط این که نماز دا بخوانی، یا نماز دا اول وقت بخوانی. خب نماز خوندن که واجبه برش، این دیگه ربا نیست. دقت کردی؟ میگه به شرط این که نماز دا بخونی، مقصود نماز واجبه. خیلی خوب، این دیگه ربا نیست. به شرط این که ماه رمضان روزه دو بگیری، نه، چون برش واجبه، این عمل بر خود مکلف واجبه. منتها این میبینه این سست یخته در انجام واجبش، میاد اینا شرط برا قرض میکند که به واسطه این شرط مجبور بشد عمل واجب خودشا انجام بده. یا این که بله، چرا الزام میاره، اما این عمل چیزیش، شما نماز دادو بخونی که به من چیزی نمیدن که. نه ببینید، این اصلا اگه عمل واجب بر خودش یا حتی حرام، خب مثلا میبیند یه پسرکی سر و گوشش میجنبد، مشروب میخورد یا خانوم بازی دارد یا قمار میکنه، میگه بهت قرض میدم به شرط این که عرق دیگه نخوری، این رباست؟ نه، این چون خود شرط کرده ترک فعلی را، ولی این ترک فعل فعلش بر خود اون قرض گیرنده چیه؟ حرامه. بنابراین این ربا نمیشه، این اصلا نباید بخورد، منتها آلوده است. این برای اینکه از این آلودگی نجاتش بدهد میگه بهت قرض میدم، مشروط بر این که تو دیگه عرق نخوری. بهت قرض میدم مشروط بر این که دنبال خانوم بازی دیگه نری، زنا نکنی. بهت قرض میدم مشروط بر این که چی؟ دروغ نگی. خب مشروط بر این که غیبت نکنی، تهمت نزنی. خب اینا خودش جزء محرماته، اگه ترک این محرمات رو شرط بکند این مانعی نداره، ربام محسوب نمی شود. توجه کردید؟ پس بنابراین اگه در قرض شرط عمل واجب بشد که بر خود مکلف واجبه، یعنی خانم آمده است پیش آقای حسام قرض میخواد، میگن میدم، مشروط بر این که حجاب دو مراعات کن. خب مراعات حجاب بر زن واجبه، این شرط شرط ربوی نیست. مشروط بر این که از شوهرت چی؟ تمکین کنی. خب تمکین زن از شوهر چیه؟ واجب. لذا این شرط شرط ربوی حساب نمیشه. پس اگر در قرض شرط بشد بر قرض گیرنده انجام واجبات خودش یا ترک محرمات خودش قرض دهنده، اینا را اگر شرط کند به واسطه این اشتراط قرض ربوی نمی شود. مطلب دیگر این که اگر شرط کند، چرا؟ اگر قرض دهنده شرط گرو بگذارد، همونی که در فقه بهش گفته میشد چی؟ رهن. آمده قرض میخواد، میگه مانعی نداره، ولی من که شما رو نمیشناسم که، یه گرویی بیان بگذارید، طلایی بفرمایید، فرشی، یه چیزی که قیمت داشته باشه و من بدون قرض میدم. دقت کردی؟ خب این شرط دریافت رحم یا گروی شرعی، اینم مانعی ندارد، میتوند قرض دهنده این را شرط کند. البته توجه دارید که الراهنو و المرتهنو چی؟ کلاهما چی؟ نه دیگه، کلاهما ممنوعان من تصرف، هر دوشون حق تصرف ندارن. یعنی اگه فرش رو رهن به من دادی تا من قرض بدم، من حق ندارم فرش شما رو تو خونم چی؟ پن کنم. حق ندارم. فقه مزخرف نگود. خب بنابراین حق استفاده. بله اگه یه شب برای خواست دخترم خواستگار میاد فرش شما را میخوام پهن کنم، باید چیکار کنم؟ اجازه بگیرم، بگم آقای میلوهی اجازه میدید این فرشی که پیش من گروه، امشب برای دخترم خواستگار میاد، ما فرش خوب نداریم، اینو پهن کنیم آب رو ما باشه. یه شب آقای میلوهی که گرو گذاشته، رحم گذاشته، اگه اجازه داد بله میشه پن کن. یعنی اصل اولی این است که الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، عکسش هم میشد، یعنی کسی که مال نزد او رهن است مرتهن، راهن بیاد پیشش، اونی که رهن گذاشته یعنی آقای میلوهی، بیاد بگن آقا این فرش که من پیش شما رهن گذاشتم، قرض گرفتم، امشب خواستگار میاد برای دخترم، خونه ما فرش ندارد، میشه فرش امشب بدید پهن کنیم خواستگارا بیان برن بعد دوباره بر میگردونم؟ یعنی اجازه تصرف میگیره، یک شب فرشو ببره بیاره، مانعی نداره. پس اینم ربا حساب نمیشه. یا اگر شرط ضامن کند قرض دهنده، بگه بهت قرض میدم مشروط بر این که شما یه نفر ضامن بیاری، یه نفر بیاد ضمانت دو بکند، به این معنا که اگه شما قرض منو ادا نکردی اون قرضمو ادا کند، یه ضامن بیار یا دو تا ضامن بیار، اگه مبلغ بره بالا دو تا ضامن بیار. این شرط آوردن ضامن این مشکلی ندارد و ربا نیست. یا شرط معرفی کفیل، بگه یک کسی کفیل شما باشد، یک کفیل برامان بیار، که تو پولا که از من میگیری وردار و ورمال نباشد، که اون کفیل متعهد باشد تو رو موقعی که وقت ادای دینه برا من حاضرت کند. من یهو وقت ادای دین که میرسد نگاه کنم ببینم تو رفتی اونور آب، وردار و ورمال، او کفیل شما باشد که شما را حاضر کند. با یه نفر هم میتوند کفیل بشد هم ضامن. اینم قرض رو ربوی نمی کنه. یا بگد قرض میخوای مانعی نداره، یه چک معتبر صیادی بنویس بده من. بر یعنی از قرض گیرنده شرط چک میکند یا شرط سفته میکند، حتی میگه به شرطی که چک را دو برابر بنویسی بهت قرض میدم، یا سفته را دو برابر امضا کنی. ولی وقتی میخواد برد وصول کند، اولا اگه قرضشو داد که اصلا سراغ چک نمیرد، چکشو پسش میده، سفته رو پس میده. و اگر چی؟ اگر نیمد قرض رو ادا کنه، اون چک یا سفته رو وصول میکنه، مقدار قرضشو ور میدارد، ما بقی رو چی؟ برمیگردوند به صاحبش. چون ما بقی رو بخواد بخورد که رباس، ما بقی رو برمیگرد. باز اگر شرط زمان بکند، به این معنا که من به شما قرض میدم به شرط اینکه قرض من را شما تا 3 روز، تا 10 روز، تا 1 هفته، تا 1 ماه، تا 3 ماه دیگر ادا کنی، مانعی نداره. یعنی شرط زمان کرده. شرط زمان یعنی چی آقای مبصر؟ نه نه، یعنی میگه زودترم بیای ازت چی نمی کنن. چرا؟ چرا دارد؟ چون اداره دارایی سال به سال می برد دیگه، مالیاتش سال به سال. الان میگه تو امسال به من این پولو برگردونی، مال میخوره، چون من حسابم میره از فلان مقدار بالا مالیات به میخوره یا مالیات هم افزوده میشه. بنابراین شما پول من را بعد از این سال باید بهم برگردونی. یعنی مثلا میگه الان به شما بد میدم، مشروط بر این که 15 فروردین بهم برگردونی. یعنی زودتر 15 فروردین نده، نمیگیرم ازت. نه، اجازه بدید. یعنی چون اگه شما 15 اسفند بریزی، یهو 25%، 30% پول میشه چی؟ مالیات. لذا میگه نه، 15 فروردین بریز که برد تو گردش مالی چی؟ سال بعدم بهش مالیات نخوره. باگ البته پولیه که شما پرداخت کرده اید، قرض دادی، ما این خمسیشو بدی. علی حال میتواند قرض دهنده شرط زمان بکند، یعنی زودتر از این ازت نمیگیرم، چون تو قرض، قرض گیرنده میتواند زودتر موعد بیاد بده، درسته؟ سه ماه قرض گرفته، آفر یه ماه بیاد پس بدهد، مشکلی ندارد، بایدم بگیرد. اما اگر گفت نه، من وقتی بهت میگم سه ماه، امروز 14 دیه، شما پول منو 14 فروردین باید بیاری، یعنی زودتر 14 فروردین بیاری، نمیگیرم ازت. نه به خاطر محبت به شما، چون اون حساب کتاب خودشو میکند، 14 اگه تو 14 اسفند بیاری من باید مالیات بدم، 30% پولم میپره تو هوا، بعضی وقتا 50% میشه مالیات. بنابراین ولی اگه بره تو سال دیگه مشکلی نیست. فرقی نمی کند، وقتی سال خمسی شد او قرضی هم که داده است جزء داراییاش باید حساب کنه خمسی شد، مگر یه قرضی باشد که امیدی به بازگشت قرض، یعنی این پول سوخته دیگه، نه نه زودترم میشه. ولی اونی که فکر میکنه سوخته، یعنی میگه بابا این اومد قرض گرفت اما این آدم پس بده نیست، اینا لازم نیست خمسه شد، چون دیگه پول سوخته، درآمد که نیست، سوخت. ولی همون اگه آمد پس داد و سال روش گشته است، باز باید خمسه شد. مطلب دیگر آقا شرط مکانه، یعنی همون جور که میتوند قرض دهنده شرط زمان بکند، میتواند شرط مکان بکند، یعنی میگه بهت قرض میدم، خیلی خوب من دارم میرم مکه، شما این پولو تو مکه به من تحویل بده، یا دارم میرم کربلا، این پولو کربلا به من برگرد. یعنی شرط می کند مکان خاصی را در برگشت پول، و این شرط مکان مانعی ندارد. بله؟ دیگه اضافه که نمی شد، چون اگه شرط زیادتی کرد میشه ربا. نه حالا عرض می شود، شما اینو می خواهیم بگی. یکی دیگه این که فرد قرض به کسی میده تا در شهر دیگری از همون شخص یا وکیل اون شخص پس بگیرد، لکن به یه مبلغ کمتری از روی یه سند معتبر مثل برات یا حواله. این چه؟ بله این مانعی ندارد. یعنی میگد فرض فرمایید میخواد بره خارج کشور، و مثلا راه جوریست که نمیتوند پول با خودش ببرد، پول رو اینجا به کسی قرض میدهد، میگه این 10,000 دلار شما بگیر، این را من رفتم اونور آب، خلیج، اروپا، هر جای دیگری، شما این 10,000 دلار را حواله کن برای شریکت، رفیقت، یه چی؟ یه بانک، یک بفرمایید که صرافی در اون جا نقطه دیگر، به جای این 10,000 دلاری که من به تو قرض دادم اینجا، به من 9,500 دلار پس بده. خب این اشکال داره آقای وکیل؟ آفرین، بله، این مانعی ندارد، چون خود این پول رو جا به جا کردن به اونجا یه هزینه ای دارد، بنابراین این کم کرده، حالا شایدم یه چیزی بیشتر هزینه کم کرده. خب در قرض شرط بشد بر قرض گیرنده که کمتر بدد، این که ربا نیست که، ربا شرط زیادتی بود، شرط کمینه یعنی کمتر بدد، او که ربا نیست که، پس بنابراین اشکالی ندارد. اما آقای وکیل، اگر قرض گیرنده شرط کند عوض مالی را، قرض دهنده اگر شرط کند عوض مالی را که قرض میداد در شهر دیگری از قرض گیرنده یا وکیل قرض گیرنده زیادتر بگیرد، یعنی من 10,000 دلار اینجا قرض دادم، میگم من میرم پاریس، اونجا به وکیلت یا صراف حواله کن، من 10,500 دلار بگیرم. خب این میشه شرط زیاده. وقتی شد شرط زیادتی میشد چه آقا؟ ربا و حرام. پس اگه توسط حواله برات و مانند آن قرض گیرنده میگه پولیو که به شما میدم جای دیگری حواله کن من بگیرم به زیادتی، میشه ربا. به کمینه مانعی نداره. اشکالی نداره. بله. 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 ولی چون تو روایات دارد اگر شرط زمان یا مکان خاصی رو بکنند مانعی نداره. وقتی نصوص شرعی میگه مانعی ندارد، بنابراین شرط زیادتی میشد مصداقش، ولی روایات میگه مانعی ندار. میگه شما آقا ما فقه فلسفه نیست که دلیل عقلی، آقا فقه دلیل میخواد نه ملاک، دلیل میخواد و نص داریم که میتواند کسی به دیگری قرض بدهد و اگر تعیین نکند که کجا به من پس بده، یعنی چی؟ یعنی همون منطقه ای که قرض گرفته پس باید بده، این اگه قید نشه. اما اگر قید کند، من این پول رو به شما میدم، شما این پول را آمریکا باید به من تحویل بده، خب این تغییر مکان دریافت قرض. نصوص میگه ببینید فقه، فقه دلیلش عقل که نیست که، دلیلش نصوصه، تعبد، روایات. میگه اگه بگد قرض دهنده شرط کند که جای دیگری پول منو برگردون و قرض گیرنده قبول کرد و باشه چش، آمریکا که رفتی پول رو بد میدم، تموم. شرط نافذه، زیادتی هم نیست. اما اگه بگه آمریکا 10,000 دلار اینجا بد دادم، آمریکا 10,500 دلار، 11,000 دلار پس بده، این میشه چی؟ شرط زیادتی و ربا. عکسش 10,000 دلار داده، میگه آمریکا بهم بده 9,000 دلار بده، این دیگه شرط چیه؟ شرط نقیصه است. شرط نقیصه که ربا نیست، اشکالی
نداره.
مانعی نداره، ولی عکسشه با، چون یورو گرونتر دلار. بله، مانعی ندارد. اگه دو تا ارز شد او دیگه میشه خرید و فروش، اون دیگه از قرض میاد بیرون، اون دیگه میشه خرید و فروش دو تا ارز. خرید و فروش دو تا ارز به زیادتی و نقیصه مانعی ندارد، ولو سلف خری باشد. میگه من 10,000 دلار بد میدم، نه بفرمایید 11,000 دلار بد میدم، اروپا که رفتم 10,000 دلار به من برگرد، مانعی نداره. چون بفرمایید که یا 12,000 دلار، 11 من چقدر یورو دادم؟ 11,000 یورو دادم، شما من میرم آمریکا 12,000 دلار به من بده. خب این دیگه خرید و فروش دلار و یوروست و یورو بالاتر دلاره، بنابراین میگه 12، این خرید، این دیگه داخل در قرض نیست. این اینجا 11,000 یورو داده، خریده است از او چه چیزی را؟ 12,000 دلار. منتها دلارا رو کجا باید بهش تحویل بدهد؟ آمریکا. این بیعه، خرید و فروشه، خرید و فروش ارز خارجی کرده سلفن، پولش حالا داده، جنس رو بعد 2 ماه دیگه آمریکا تحویل میگیره، او اشکالی نداره، اصلا از ربا خارج، اون بیعه و داخل در قرض نیست اصلا که بخواد ربا بهش تعلق بگیرد و بیاد تو بحث ربا. پس ببینید این موارد هیچ کدوم ربا نیست که خدمتتون عرض کرد، ندارم الان، نستشو تو بحث ربا نوشتم، نگاه کنید اونجا که میتواند قرض دهنده شرط کند که پول منو جای دیگه باید بهم تحویل بدی، اینجا نباید تحویل بدی. توجه میکنید؟ مثل این که فرض کنید من برنجی دارم در شمال، یکی برنج منو تو شمال قرض میخواد، میگه بهم قرض میدی؟ میگم بله بهت میدم. بعد میگم مشروط به این که برنج منو کجا بیای تحویلم بدی؟ اصفهان. خب خود این انتقال برنج از شمال به اصفهان چه داره؟ هزینه دارد، باربری هم بخواد بده کرایه میگیرد، بالاخره هزینه داره. اگه عقلش هم کم باشد که به جای باربری میرد میده به پست، پس وقت کلی هزینه پستش میشه، پستچیه میارد، ولی خب هزینه خیلی میرد بالا، باربری بیارد خیلی ارزون تر میشه. ولی قبول کرد، گفت باشه اصفهان به تحویل میدم، مانعی نداره. منتها لا محاله این هزینه میرد به عهده خودش دیگه، ولی نصوص میگه این مانعی نداره، جا به جایی مکان دریافت قرض، بله این مانعی نداره. حالا ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.